بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. من رسول ناصری در خدمتت هستم با گام چهارم از دوره برنامه اجرایی رشد کسب و کار یا بیزنس پلن، مارکتینگ پلن و استراتژی پلن. هر چیزی دوست داری اسم این دوره رو بذار، فقط همراه من باش، در کنار من، دست در دست من، که بتونیم یک اثر خیلی عالی توی کسب و کارت بذاریم. و شک ندارم با تک تک اعضا و سلولای بدنم باور دارم، یقین دارم که این دوره میتونه امسال تو رو، کسب و کار تو رو، از تورم، از هر خطری که فکر میکنی در کمین کسب و کارت، در کمین درآمد و جیبت هست، نجات بده. و واقعا سعی کردم تمام مطالبی که طبق تجربه خودم کاربرد داره، که هر فردی که یک صاحب کسب و کاره، چه توی فضای آنلاین، پیجای اینستاگرامی، تلگرامی و غیره، چه توی فضای سنتی به صورت فروشگاه، شرکت، مغازه، هر چیزی داره، هر چیزی که باید بدون اون بایدی ها رو میگم بهش، حد اقلی ها نه، بایدی ها، چیزایی که باید بدونید که بتونید کسب و کارتون رو مدیریت کنید، اونا رو بهتون میگم. و مطمئنن بعد از این دوره شما اون فرد قبلی نخواهید بود و اطرافیانتون، رقیباتون، همکاراتون و حتی آدمای نزدیکتون، دوستاتون حتماً میگن که این مثلا آقا فلانی، خانم فلانی، چه اتفاقی افتاده که اینقدر تغییر کرده. توی گام اول ما ذهنیت و شرح کسب و کار رو داشتیم، با هم دیگه تمرین داشتیم براش. گام دوم آنالیز 360 درجه که چقدر من عاشقشم رو با هم دیگه داشتیم. و گام سوم استراتژی های رقابتی و مدل رشد آقای ایگور آنسوف رو داشتیم، مدل رشدی که نوبل میدن بهش، یعنی خود صاحبین علم و عمل توی دنیای فروش و بازاریابی نوبل فروش رو دادن به این مدل استراتژی رشد آقای آنسوف. الان تو گام چهارم میخواییم تاکتیک های معرفی و ارزش گذاری محصولات و خدمات رو با هم دیگه داشته باشیم و تمرینش رو بهتون بگم. بعد از اون تو گام پنجم یه کمپین فروش بهتون یاد میدم که معجزه میکنه برای کسب و کارت. تو گام ششم در رابطه با سوشال مدیا و رشد کردن انفجاری توی سوشال مدیا، مخصوصا توی اینستاگرام و تلگرام صحبت میکنم. گام هفتم خیلی کوتاه در رابطه با مدیریت مالی و بودجه و اندازه‌گیری میزان رشد صحبت میکنم، که خیلی از چیزایی که در رابطه با مدیریت مالی برامون مهمه رو توی گام سوم، اون قسمتی که بر اساس استراتژی‌های رقابتی آقای مایکل پورتر اومدیم مشخص کردیم که کسب و کارمون چه جذابیت بازاری داره و جایگاه ما توی کسب و کار کجای کاره، پیشرو هستیم، میانه هستیم یا پیرو هستیم، مشخص کردیم تقریبا. و اون خیلی بهمون کمک میکنه تو گام هفتم. و گام هشتم هم افزایش تصاعدی درآمد از نقطه کنون. هر درآمدی داری تو گام هشتم یه سری برنامه ها بهت میدم که بتونی تصاعدی درآمدت رو بیاری بالاتر، با فروش بیشتر درآمدت بیاد بالاتر، نه با تورم صرفا درآمدت بیاد بالاتر. نخواهیم خودمون رو گول بزنیم. اما بریم الان سراغ گام چهارم. به به، با یه جمله شروع میکنم. ارزش هر محصول و خدماتی بدون شک برابر با اون مدلی که محصول و خدمات معرفی میشه. یعنی هیچ وقت توی دنیا هیچ محصول عالی و فوق‌العاده‌ای نیست که ضعیف معرفی شه یا پرزنت بشه و اون محصول بهتره کنه، ولی در کنارش یا عوضش محصولات و خدمات ضعیفی بودن که با معرفی خوب و پرزنت عالی، با ارزش گذاری خوب نسبت به اون محصولات و خدمات، تونستن بوم منفجر کنن بازار تحت پوشش خودشون رو. پس دقت کن که چقدر مهمه و مؤثره این نحوه معرفی محصولات و خدماتت، اون ارزش هایی که به محصولات و خدماتت میدی. قدیمی های ضرب المثل دارن، میگن که حالا رو دختر مثال میزنن، ولی خب ما مثلا بحثمون بحث جنسیتی نیست، چه دختر چه پسر، شما اگر مثل فرزندت و مثل یه شاهزاده پرورشش دادی، تربیتش کردی، باهاش رفتار کردی، نسبت بهش واکنش دادی، احترام گذاشتی بهش، قطعا افراد دیگه هم میان به اون فرزند شما احترام میذارن، مثل شاهزاده باش رفتار میکنن، رفتار درستی باش میکنن، کلمات مناسبو به کار میبرن و کلن ارج و قرب بالایی میدن به اون فرزندتون. اما امان از زمانی که فرزند تو دختر یا پسر فرقی نمیکنه، مثل گدا بخوای پرورشش بدی، خودت بزنی تو سرش، خودت بیمحلیش کنی، خودت توجهی بهش نکنی، خودت دوستش نداشته باشی، خودت احترام بهش نذاری، اون ارج و قربه رو نذاری، اون وقت بقیه با اون محصول چی کار، با اون فرزند چی کار میکنن دیگه؟ جلو مغزم جلو جلو بهتون لو داد، میخوام تهش چی بگم. بقیه با اون فرزند چی کار میکنن؟ این یک گدا رفتار میکنن باش، بهش دستور میدن، تیپ پاشم میزنن، هیچ توجه و اهمیتی هم بهش نمیدن و هر کاری هم دلشون خواست میکنن. حالا بیا توی کسب و کارت، محصولات و خدماتت رو داری مثل یک شاهزاده پرورش میدی یا داری مثل یک گدا پرورش میدی؟ لطفاً به حرفم فکر کن، عمیق شروع حرفم. رسول داره چی میگه؟ داره میگه محصولتو داری مثل شاهزاده باش برخورد میکنی و معرفیش میکنی، یا داری مثل یک گدا معرفیش میکنی؟ اگر مثل شاهزاده معرفیش کردی، مطمئن باش الان مشتریتم مثل شاهزاده باش رفتار میکنه، قدرش رو میدونه، ارج و قربی که باید رو بهش میده. ولی اگر مثل گدا باش رفتار کردی، مشتریت از اون بدتر باش رفتار کرد. حالا هیچ اشکال نداره، نمیخوام الان فاز غم بگیری و افسردگی بگیری و الان بگی وای چی شد، من نابود کردم با دستای خودم کردم که لعنت بر خودم. نه، الان میخوایم بریم راهکاراشو بگیم و یه مدل هایی رو بهت میگم، یه مدلی رو بهت میگم که بازم اینجوری بچه من چیزی که میگم رو با رفرنس بهت میگم، میگم برو بخون، برو یاد بگیر، بعد ببین من چجوری بهت توضیحش دادم، بعد اون منبع اصلی یا رفرنسش چجوری بهت میگه. حالا خیلی هاشم که دیگه تجربه خودمه، بحث رفرنس و منبع دادن نیست، اونام تجارب خودمه، چیزی که من و کسایی که بهم اعتماد کردن نتیجهشو گرفتم. و تو هم وقتی داری این آموزش رو میبینی، اگه تا اینجا اومدی، تا گام چهارم اومدی، یعنی که به من اعتماد کردی، زمان تو داری میذاری، یعنی که باور داری آموزش خوبه، به دردت میخوره، چون داری زمان تو میذاری، انرژی تو میذاری و مطمئنن هم نتیجهش رو خودت میبینی. بریم سراغ اول، قبل از اینکه تاکتیک های ارزش گذاری و معرفی رو بگیم، من میخوام 5 تا سوال راجع به محصولات و خدماتت بپرسم. 5 تا سوالی که باید تو ذهنت همیشه جواباش آماده باشه و حین معرفی و پرزنت محصولاتت از اینا استفاده کنی، به صورت بعضی وقتا ناخودآگاه باید بیاد بیرون و بعضی وقتا به صورت خودآگاه باید خودمون به این مورد اشاره کنیم. اولیش ویژگی محصولات و خدمات، چیزی که خود به خودی خود محصولات و خدمات داره. آقا دستگاهایی که داری میفروشی، نمیدونم سازندش فلان کشوره، چینه، لباسی که داری میفروشی ترک اصله، نمیدونم مواد غذایی که داری میفروشی ایرانیه، این ویژگی های محصولاته، چیزایی که به خودی خود داره. این باید ویژگی ها رو بدونی و راجب محصولاتت اطلاعات داشته باشی. حالا تهش که این 5 تا رو گفتم یه جمله طلایی میخوام بهت بگم. دومیش مزیت ها. مزیت ها یعنی فایده ها و اثراتی که اون محصولات روی جامعه هدف، روی مشتری هدف میذاره. چه مزیت هایی داره براش، چه منفعت هایی رو دقیق بهش میرسونه، چطوری باعث میشه که پول کمتری خرج کنه یا سود بیشتری ببره، یا اگه داره پول بیشتری خرج میکنه اعتبار بیشتری، ارزش بیشتری، خدمات بیشتری دریافت کنه. این میشه مزیت ها، فایده ها و اثراتی که محصولات و خدمات ما برای مشتریانمون دارن. و عمل کرد کجای حالا محصولت یا خدماتت چه عمل کردی داره، چه نتیجه‌ای رو به ارمغان میاره، کجای زندگی مشتریت یا کار مشتریت رو بهتر میکنه این محصولات و خدمات، میدونی یا نه؟ اش فکر کردی؟ آقا محصولات و خدمات چه تغییری تو زندگی مشتری های هدفت میذاره؟ چند تا جواب داری برای این سوال؟ بعدیش طراحی من گذاشتم، ولی طراحی منظورم چند تا قسمت با هم دیگه است. طراحی، تحویل، نصب، اجرای شما باید از میانگین رقبای شما بالاتر و بهتر باشه، و الا توی کسب و کارتون در جا میزنید، میان از شما جلو میزنن، پیشرفت میکنن و شما اون پیشرفتی که دنبالش بودی، اون نتیجهی که دنبالش بودی رو بهش نمیرسی و بعد از یه مدت میگی خدایا چه اتفاقی داره میفته، چرا خدایا تو با من لجی، چرا همه دارن رشد میکنن، فقط شانس من اینجوره. والله هیچی شانسی نیست، هیچ موفقیتی تو دنیا شانسی نیست. یه جمله من بگم یه لحظه، خیلی وقتا بین آموزشا، حالا البته خدا رو شکر توی آموزشای من شخصا این اتفاق خیلی به ندرت، یعنی در طول سال یه بار پیش میاد، یعنی دقیقا یکی دو باره که موردی تو ذهنم میمونه قد کم و اندک شمار، که آقای ناصری حالا با لهجه شیرازی، آقای ناصری این چیزایی که شما میگید برای کسب و کاری خارجی ها خوبه، برای ایرانی ها جواب نمیده. حالا اینو چون من خودم تو بازارم، تجربه کار اجرایی دارم، یعنی در آنی که دارم آموزش میدم 10 تا بیزینس تجربه کار اجرایی دارم، یعنی دارم چیزایی که میگم رو به کار میگیرم، که خدا رو شکر همه اون بیزینس ها توی صنف خودشون اول دومن، یعنی جز این نیست. حالا من یه جواب میدم همیشه به اینا، اول که خب میگم ما کار اجرای من چیزایی که میگم و میگم دارم اجرا میکنم، نمونه اجرایش برو تو فلان کسب و کار ببین، توی فلان پیج ببین، توی فلان فرد ببین، اون نمونه کار منه، اون اجرای منه، نتیجهش اونه، نتیجهش یه شعبهشو کرده چند تا شعبه، نتیجهش پیجشو مثلا از 0 آورده بالا کرده 70K، یکی پیجشو کرده 100K، نتیجهش اونه. حالا میگم آیا اپل تو ایران موفق نیست؟ آیا سامسونگ تو ایران موفق نیست؟ برندهای دیگه چی؟ به نظر خودت، میخوام خودت با کلام خودت جواب بدی، اگر مکدونالد بیاد توی ایران، اگر پیتزاهات بیاد توی ایران، خودت بگو، اگر استارباکس بیاد توی ایران و قهوه و لوازم جانبی هاشو بفروشه، موفق میشه یا نه؟ 100% موفق میشه. اگر زارا بیاد توی ایران، موفق میشه توی پوشاک یا نه؟ اگر لوی ویتون بیاد، موفق میشه یا نه؟ اگر ویکتوریا سیکرت بیاد چی؟ موفق میشه یا نه؟ اگر کایلی جنر لوازم آرایشی و بهداشتیش و لوازم مراقبتی کودکان رو بیاره تو ایران، موفق میشه یا نه؟ اگر برند لباس زیرش رو بیاره تو ایران موفق میشه یا نه؟ نیومدن، ولی نیومده من قسم میخورم سر کل زندگیم شرط میبندم که بدون شک موفق میشن. آقا این چه طرز فکریه که ما داریم؟ نه این فلان برای خارجیه، نه این ما به همین طرز فکر را باعث میشه که آقا میگم توی لیست 100 برند برتر سال تو خاورمیانه میاد بیرون، یک برند ایرانی توی اون لیست نیست. ولی عربستان 35 تا، امارات 20 یا 25 تا بود، یعنی از اون 100 تا بیش از نیمیش مربوط به عربستان و امارات بود. آقا دقت کن، خب همین نشونه هاست. لطفاً ظرف ذهن رو خالی کن، این چیزای جدید، چیزای به درد بخور بریز داخلش که بتونی نتیجه بگیری، بتونی موفق بشی. پس دیدی که اگر اصول رو رعایت کنیم، اگر بلد باشیم چجوری ارزش گذاری کنیم برای محصولات و خدماتمون، بلد باشیم چطوری ارج و قرب بدیم به برند خودمون و نحوه معرفیمون درست باشه، قطعا موفق میشیم، قطعا موفق میشیم. شک نکن که هر برند خارجی، برندایی که تو خارج موفقن، بیان تو ایرانم موفق میشن. پس بازار ایران با بازار دنیا فرق نمیکنه، ولی ذهن ما ایرانی ها با ذهن دنیا فرق میکنه. اینو من قبول دارم، شک ندارم نسبت بهش، اینو داشته باشیم تا اینجای کار. حالا تو قسمت طراحی بودیم، گفتم طراحی و تحویل و نصب و اجرای شما باید از میانگین رقبا بالاتر باشه، بهتر عمل کنی. یه مورد دیگه هست، تجربه مشتری. بچه ها الان همه یه چیزایی که دارم میگم بحث تلفیق علم و تجربه است. الان مخاطبین هدف، مشتریای هدف تو اکثر کسب و کارها شدن نسل هزاره و وای و زد، یعنی از متولدین 1961 تا نسل زد که میشه 2009. این سه تا نسلی که من گفتم که عمده مشتری هدف رو تشکیل میدن، این دیگه نسل ایکس، اونا آدم های تقریبا 45-50 ساله هستن که دیگه خیلی مصرف کننده نیستن، کم کم دارن میرن کنار. اینا تجربه خیلی براشون مهمه. تجربه یعنی چی؟ یعنی کسب و کارهایی که در کنار محصولات و خدماتشون یک تجربه‌ای هم برای اون فرد خلق میکنن، از یک زنگ و پیامکی که بعد از خریدت، خرید مشتری از تو بهش میزنی یا براش میفرستی میشه خلق تجربه مشتری، تا یه شکلات که میذاری اونجا مشتریت بعد از این که خرید، یا یک شکلات میذاری تو اون باکسی که مشتریت به صورت آنلاین از پیجت خریده براش میفرستی میشه خلق تجربه مشتری، تا کارهای قشنگ و قشنگ و قشنگتر که باید کلی روش فکر کنی و برای کسب و کار خودت برنامه داشته باشی برای خلق تجربه مشتریات. حالا چه تجربه‌ای براش ساختی که رقبات این کاره رو نمی کنن؟ ساختی یا نه؟ اگر ساختی دمت گرم، بنویسش، بنویسش. چی کار داریم؟ چه تجربه‌ای؟ تجربه برای این سه تا نسلی که گفتم خیلی مهمه. اینا فقط از برندهایی خرید میکنن و خرید خودشون رو از برندهایی تکرار میکنن که تجربه خلق کنه براشون. اگر تجربه نمیسازی، شک نکن که مخصوصا تو نسلهای بعدی، نسل وای و زد، متولدین 1981 تا 1996 و از 1997 تا 2009 میشه نسل وای و زد، میشه ده هفتادی و هشتادی خودمون، اینا رو نمیتونی مشتری خودت کنی اگر تجربه برای مشتری برای این دوتا ده خلق نمی کنی. به خودت بیا لطفاً، بهش فکر کن چرا از پیج تو خرید کنه، چه تجربه براش خلق میکنی، چه تجربه ای خلق میکنی که مشتریت این کار، چه رقیبت این کارو نمیکنه. فکر کن بهش. این شد اون موضوعاتی که 5 تا گامی که خیلی برام مهم بود توی ارزش گذاری و معرفی محصولات. حالا میخوایم بریم سراغ تکنیک معرفی محصول و ارزش گذاری تحت عنوان اسپین. بریم اسپین رو با هم دیگه یاد بگیریم که فوق العاده کمک میکنه. خیلی عالیه این تکنیک. اگر پیج اینستاگرام من به آدرس رسول ناصری همون، حالا اگه نداریدم فارسی سرچ بزنید رسول ناصری میاد، همیشه موقع جشنواره های فروشمون، تخفیفات، کمپین های فروشمون، یا برای کسانی که جشنواره و کمپینشون رو من و تیم من میبنده براشون، از این مدل میریم، مدل اسپین. کسی نمیاد مدل کارشو بگه، ولی من میگم. چرا؟ چون باور ذهنیم اینه که هر چیزی راکت شد میگنده، علم هم تجربه هم اگر راکت شد میگنده. اگر من اینو الان انتقال ندم، هیچ وقت نمیرم دنبال چیز جدید، هیچ وقت نمیرم دنبال راه جدید. پس باید این رو انتقال بدم. یه استراحت به گوشای مبارکتون بدید تا بریم سراغ تاکتیک معرفی طبق روش اسپین. خدا قوت بهت میگم، پر انرژی. بریم مدل معرفی اسپین رو براتون توضیح بدم. آقا یک شرکت تحقیقاتی توی دنیا به اسم هوتویت اومد تو 12 سال، گوش کن این چیزی که میخوام بهت بگم، چقدر روش کار شده و چقدر کاربرد داره و چقدر میتونه کمک کنه به کسب و کارت و برات معجزه کنه. اومد توی 12 سال 35,000 تماس فروش تلفنی رو و 10,000 فروشنده حضوری رو، مدل‌های فروششون، روش و رفتاری که حین فروش دارن بررسی کرد و یه نتیجه گرفت. گفت آقا توی نتیجه تمام این پژوهش ارزشمند، خیلی با ارزش، نمیدونم چی بگم، اگه الان تصویر منو میدیدی بالا پایین میخواستم بپرم که اینو بهت بگم. ببین رو چه تعداد آدم اومده پژوهش کرده و 12 سال طول کشیده که بعد این مدل اومده بیرون. حالا نتیجه پژوهش چی شد؟ گفت در فروش‌های موفق خریدارها بیشترین صحبت رو میکنن، یعنی میزان صحبت کردن خریدار بیشتر از میزان صحبت کردن فروشنده است. بیشتر از صحبت کردن فروشنده است. حالا چطور، چی کار کنیم که آقا ما دوست داریم مشتری بیشتر از ما صحبت کنه، ولی هر کاری میکنم میرم و میام میبینم که من حرف زدم و مشتری گوش کرد. رسول گفتی 70-30 باید مشتری حرف بزنه. یه بار ضبط کردم دیدم از 10 دقیقه 9 دقیقه رو من حرف زدم، مشتری 1 دقیقه با بله درسته جوابم داد. چی کار کنیم برای این که از این فروش‌های ما هم از این فروش‌های موفق داشته باشیم و خریدار بیشتر از ما صحبت کنه یا مشتری بیشتر از فروشنده صحبت کنه؟ همین مدل اسپین رو معرفی کردن که دقیقاً مدل اسپین کاری میکنه که مشتریان شما بیشتر از شما صحبت کنن. بریم سراغ اسپین. اسپین مخفف 4 تا کلمه هست. اول با اس شروع میکنیم، یا سیچویشن، یعنی موقعیت. همیشه قبل از این که هر محصولی رو نسبت به مشتریمون یا در برابر مشتریمون معرفی کنیم، باید با 1-2 تا سوال موقعیت مشتری رو در بیاریم. یعنی چی؟ یعنی اصلا بدونیم که مشتری میشناسه محصولات ما رو یا نه، استفاده کرده محصولات ما رو یا نه، نمونه مشابهش رو استفاده کرده یا نه، اصلا نظر مشتری راجع به محصولات و خدمات ما چیه. بذاریم با دو تا سوال موقعیتش در بیاد. مشتری دید اصلا نسبت به محصولات و خدمات ما داره نداره؟ اگر دید داره، دیدش درست و واضح و شفافه یا یه دید اشتباه داره، یا یه دید منطقی داره، دید احساسی داره؟ با دو تا سوال حتما باید اول موقعیت مشتری رو بسنجیم که مشتریمون تو چه جایگاهیه. از 0 تا 100 مشتریمون قطعا هیچ وقت نه 0 نه 100، یعنی هیچ مشتری دیگه با توجه به وجود اینترنت و وب و حالا هوش مصنوعی که وارد کار شده، دیگه آدم پخمه پیدا نمی کنی که هیچ چیزی راجع به این محصولات و خدمات ندونه. مطمئن باش حداقل تو اینستا دیده، حداقل تو وب یه جایی به گوشش خورده، یکی براش صحبت کرده راجبش، که خودش میتونه سر یه سرچ بزنه در بیاره. و صدم نیستن هیچ وقت، متخصصم نیستن. پس ما باید سوال بپرسیم که بدونیم از بین 1 تا 99 مشتری کجای این عدد قرار میگیره، و بعد بسته به اون جایی که قرار میگیره مشخص کنیم که چطوری باید ادامه بدیم فرایند فروش خودمون رو. این سوال پرسیدن و مشخص کردن موقعیت زمانی درسته که مشتری جدیده یا اول چرخه فروش باشه. اگر مشتری باهات ارتباط نگرفته یا آخر چرخه فروشته، دیگه رسوندیش به جاییش که مشتری میخواد خرید کنه، حالا بیای موقعیتش رو بپرسی اصلا محصول ما رو میشناسید یا نه، اشتباه ترین کار ممکنه. پس من هر کلمه‌ای که براتون توضیح میدم که این تکنیک اسپین کامل توضیح داده بشه، میگم که کجا درسته و کجا به کار بردنش نادرسته، و حواست باید به این موضوع باشه. پس این سیچویشن یا موقعیت رو سنجیدن که حتما باید با سوال پرسیدن باشه، پیج اینستاگرامی داری توی استوریت سوال میپرسی، توی پستت سوال میپرسی، میاریشون توی یه لایو پرسش و پاسخ میذاری و سوالاتتو میپرسی، یا توی دایرکت که مثلا دیگه فروش مستقیم میشه انجام داد اونجا میپرسی. کسب و کار سنتی داری، حالا حضوری یا مشتریت میاد یا تو میری سراغ مشتری، زمانی که مشتری جدیده یا اول چرخه فروشه این سوال رو میپرسی. ولی دقت کن که مشتری باهات ارتباط گرفته باشه. مشتری که ارتباط نگرفته، اگر موقعیتش رو بخوای بپرسی، جلوت گارد میگیره. تو کی هستی که من بخوام به جواب بدم؟ پس اول تقویت ارتباطات. فروش تعریفش کن برامون رسول تو یک کلمه. ارتباطات، ارتباط ایجاد کردن. ارتباط ایجاد کردن چیه رسول؟ علمه، دقیقاً علمه. ارتباط ایجاد کردن یک علمه که بر اساس یه سری همین تکنیک ها و کلمات و رفتارها که هم چیزای گفتاریه هم چیزای غیر کلامیه، همه اینا تلفیقش با هم دیگه میشه تقویت ارتباطات و برقراری ارتباط موثر. حالا بریم سراغ پی. اول اس رو گفتیم، بریم سراغ پی، یعنی پرابلم یا مشکل. سوال میکنیم از مشتریمون و صحبت میکنیم باهاش که آقا تا الان اگر استفاده نکردی دلیلش چی بوده، یا اگر استفاده کردی و از رقیب ما خرید کردی دلیل خرید کردنتون چی بوده. برسیم به جایی که بدونیم مشکل مشتری چی بوده که یا نیومده سمت محصولات و خدمات کلن، یا به دلیل این مشکل اومده سمت محصولات و خدماتی که ما داریم بهش میدیم. آقا چه مشکلی داشتید که به چه دلیل تا الان از این محصولات استفاده نکردید، از این خدمات استفاده نکرد، مشکل رو در میاری. یا چه دلیل میتونم بپرسم که این نکته رو من بهتون بگم، میگم همیشه قبل از پرسیدن اجازه بگیرید، بعد از پرسیدن تشکر کنید. میتونم بپرسم که چرا اینجور؟ اجازه میفرمایید بپرسم؟ عذر میخوام، من میتونم یه سوال داشته باشم؟ اجازه میدید یه سوال داشته باشم؟ اجازه میگیرید، سوال میپرسید، سوالو پرسیدید، بعدش تشکر میکنید. حالا کجا بپرسیم سوال در رابطه با استفاده کردن یا نکردن از محصولات ما که مشکلش رو در بیاریم؟ زمانی ما باید در رابطه با مشکل مشتری بپرسیم، اول که ارتباط باید اون قدم اول تو همش برقرار شده باشه، وگرنه ارتباط برقرار نکرده بودی رفتی توی گود، مشتری میزنه تو ذوقت، به دیوار بسته میخوری، کوچه بنبسته. زمانی که ارتباط ایجاد شده باشه، حالا زمانی ما در رابطه با مشکل سوال میپرسیم که راه حلم داشته باشیم. یعنی از قبل باید راه حلای خودتو، این محصولت، گفتم اون چند تا مورد ویژگی، مزیت، عمل کرد، طراحی و تجربه مشتری، اونا میشه راه حلای تو، اونا رو از قبل داشته باشی. اما کی نباید بپرسیم؟ وقتی که مشتری خودتونه نباید راجع به مشکلش بپرسی، چون میره از دست، میره دیگه، خرید نمیکنه ازت. و وقتی که داره از رقیبت خرید میکنه، به هیچ عنوان، بچه ها یک تجربه خیلی مهم از من، هیچ وقت انتخاب مشتریتون رو مستقیم زیر سوال نبرید، به هیچ عنوان این کار رو نکنید. انتخاب مشتری رو زیر سوال بردن باعث میشه که اگر دیگه از اون فردم خرید نکنه پیش تو، قطعا نمیاد. پس اینجا خیال خودتو راحت کن که اگر از اون فرد خرید نکنه پیش تو نمیاد. این آرایشگرا رو دیدی هر موقع میری پیششون، حالا چه آرایشگر زنونه چه مردونه فرقی نداره، مثلا عادت شده فکر کنه. اونا که بلد نیستن ها جسارت نباشه، خیلی ها حرفه‌ای هن، کارشون بیست و بهترین شکل ممکن مشتری های دیگر رو جذب خودشون میکنن، بس خوبن. ولی اونا که نابلدن، وای کجا رفتی موهاتو اصلاح کردی؟ جاش مونده، جای چی مونده؟ جای پای طرف، اصلا رد پا زده. نه، من شاید پیش اون فرد نرم، ولی پیش تو هم نمیام، چون باید با شرمندگی بیام، چون تو انتخاب منو زیر سوال بردی به صورت مستقیم. و این رو حواست باشه، وقتی مشتری در رابطه با رقیب صحبت میکنه، هیچ وقت نباید انتخابش رو به صورت مستقیم زیر سوال ببری. بریم سراغ آی، ایمپلیکیشن یا پیامد. میگیم فروشندهای برتر همیشه تو آخر گفتگوهاشون به سراغ محصولات و خدمات معرفی کردن میرن، راه حل و هیچ وقت اول کار نده. آی بچه ها، گذشت زمانی که میرفتی پیش مشتری سلام برخورد میکردی، من از فلانجا میام، این محصولات و خدمات رو دارم، بفرمایید سفارش دارید، حالا شماره تو بذار بهت خبر میدم. یا گذشت زمانی که مشتری میومد توی مغازت، میگفتی که من یه لباس میخوام، خودت بلند میشدی 5 تا رو میوردی، اینو داداشم میپوشه، اینو خودم میپوشم، اینم دادم، همه مشتریام راضی بودن، بریزی جلوش. میگه میرم برمیگردم، تا ساعت چند هستی؟ گذشت زمانی که مشتری پیام میداد توی دایرکت شما، یا مستقیم میرفت از لینک خرید میکرد، میگفت من فلان محصولو میخوام، شما هم سری شماره کارت براش میفرستادی و میگفتی بزن به حساب تا برات بفرستم، برو یه لحظه تو دایرکتت نگاه کن ببین چند تا شماره کارت فرستادی و هیچ کدوم خرید نشده، نهایی سازی و کلوزینگت کجاست؟ پس فروشنده های موفق همیشه میذارن راه حلشون رو آخر میدن، محصولات و خدماتشون رو آخر ارائه میدن، نه جلو جلو، نه سری بخر، نه سری شماره کارت بفرست. راه حل باید با مشکل مچ باشه. کی مچ میشه؟ زمانی که بعد از مشکل بیاد. خیلی مهمه. البته این کار حرفه‌ایه، این مراحل رو طی کردن کار فروشنده های ضعیف نیست. فروشنده‌ای میتونه این کارا رو انجام بده که قدرت داشته باشه. من همیشه میگم اگر فروشنده‌ای هستی که میخوای تاپ فروشنده باشی، تاپ سلر باشی، باید اینقدر رو خودت کار کنی که بتونی یک سری توی یه بخش، حداقل توی یه زمینه، از جایگاه قدرت با مشتریت صحبت کنی. قدرت توی اطلاعاتت، اطلاعاتتو ببر بالا. قدرت توی ارتباطاتت، ارتباطات خوبی داشته باش، با همه ارتباطات خوبی داشته باش، قوی باشی، دوست داشته باشن آدم ها باهات رفیق بشن و دوست بشن. قدرت توی تخصص و اجرات، متخصص کار خودت باش. متخصص کیه؟ کسی که 40 برابر یه فرد عادی میدونه نسبت به اون محصولات و خدماتی که داری ارائه میدی، یا نسبت به اون آموزشی که داری میدی. آیا 40 برابر بیشتر از مشتری معمول خودت یا مخاطب معمول خودت اطلاعات داری؟ پس یعنی قدرت داری، میتونی از جایگاه قدرت و تخصص صحبت کنی. و قدرت در حامی بودن و پشتیبان بودن توی یکی از این موارد. حالا چند تا رو من مثال زدم، قدرت‌های دیگه هم هست. تو باید توی یک مورد بتونی از جایگاه قدرت با مشتری خودت صحبت کنی که مشتری پای حرفت وایسه، بشینه گوش کنه، دایرکتتو باز کنه، پیام واتساپتو چک کنه، کانال تلگرامتو باز کنه، زنگ بهش میزنی جواب بده، میری سراغش ببینیش یا میاد توی مغازت، وسط حرفت ول نکنه بری، یا وسط حرفت 10 کار دیگه انجام نده. اینه، اینجاست که شما میتونی اون موقع بیای سوال بپرسی راجع به این که آقا درد ایجاد کنی برای مشتریت. اصلا با من بودن درد، بدون من بودن چیه؟ با من بودن چه لذتهایی برات داره؟ با من کار کردن، از من خرید کردن چه لذتهایی داره؟ درد کار نکردن با من چه چیزاییه؟ درد نداشتن محصولات و خدماتم چه چیزاییه؟ لذت داشتن محصولات و خدماتم چه چیزاییه؟ اون موقع میتونی اینا رو بگی. چرا؟ چون داری از جایگاه قدرت، حداقل توی یک زمینه داری باهاش از جایگاه قدرت صحبت میکنی. خیلی مهمه. بریم سراغ N. اسپین، آخرین کلمه N. نید پیاف، بازدهی و کارایی محصولات و خدماتت رو میای به رخ مشتریت میکشی، یا یه قدم حرفه‌ای تر کاری میکنی که مشتری خودش در رابطه با مزایای محصولات شما و خدماتی که داری ارائه میدی صحبت کنه. جوری سوال پرسیدی و تو پیامت جوری براش درد ایجاد کردی و محصولتو راه حل و بعد از ایجاد درد و مشکل بهش دادی، که الان مشتری خودش میگه اه چه خوبه که محصولات و خدمات شما این مزیت ها رو داره. پس شما این مزیت ها هم دارید، پس شما این شرایط هم دارید. بله، ما در خدمتتون هستیم. دقت کن، یه شاه جمله طلایی که گفتم میخوام بهت بگم. بچه ها، فروش متقاعد سازی خریدار نیست. امروزه توی سال 2023 دیگه فروش متقاعد سازی خریدار نیست. هر چی بخوای سعی کنی آدم ها رو متقاعد کنی، بیشتر در برابرت گارد میگیرن. راهش چیه؟ فضایی رو ایجاد کنی، شرایطی رو ایجاد کنی که مشتری خودش رو متقاعد کنه که ازت بخره، خودش به این نتیجه برسه که ازت بخره. حتی من میگم توی سال 2023 دیگه خریدای احساسی کم میشه، خریدای مشتری منطقی میشه، کم کم تغییر میکنه. درود به شرفت زیگ زیگلار که اولین بار گفتی فروش یک امر احساسیه و مشتری با منطق خودش توجیه میکنه. قبول داریم، هنوزم همینه، ولی کم کم بخشی از خریدای مشتری داره فقط منطقی میشه، چون افراد آگاهیشون افزایش پیدا کرده، اسمارت شدن، امروز افراد اسمارتن، هوشمند دارن کار میکنن و این هوشمند بودن و اسمارته دیگه مثل قبل هیجانی نمیشن. قبلنا یه عالم آتش‌آشغال تو خونه هر کدوممون بود که اصلا سال بره ماه بیاد هیچ استفاده ازش نمی‌کردیم، ولی الان می‌بینی هی کمتر و کمتر و کمتر داره میشه اینا. پس همینه که میگم انسان امروزی داره هوشمند میشه. حالا بچه این مدل اسپینی که گفتم آسون نیست، چون پول زیاد در آوردن و موفقیت زیاد و شماره یک بازار شدن هم آسون نیست. اون کسی که میگه آسونه، اگه فکر میکنی سخته هیچ وقت بهش دست پیدا نمیکنی، پس تو ذهنت شد سخته بایدم سخت براش کار کنی تا بهش برسی، بگو قربونت برم بیا دوتا برندی که شماره یک بازار کردی و آسون بوده بیا ببینم کدوم بوده، بیا تو نشون بده نمونه کارتو، کی کجا برای کی با کی کجا کار کردی که ما ندیدیم. تو عمل مهمه. 200 گفته چون نیم کردار نیست، به عمل کار برایت به سخنرانی نیست. سخته، قطعا سخته، ولی باید بریم تو دلش و انجامش بدیم. من میگم اجرای فروش به مدل اسپین سخته، تو دنبال این نباش که خب ولش کنیم یا خب میریم راه راحتش رو پیدا میکنیم، نه، با تمرین. من والله اسپین رو تو اصلا دیگه بجز منه بغیر از این که بخوام بهش فکر کنم، بدون فکر دارم اجراش میکنم. با چی؟ با سیستم عضله سازی فروش. دانش پذیرای من میدونن عضله سازی فروش یعنی چی؟ با عضله سازی فروش اسپین ناخودآگاه توی مغزت پیاده میشه، میزنی رو سر مشتریات و مشتری تو رو تو جایگاه قدرت میبینه، دیگه نمیترسی از این که بخوای ازش سوال بپرسی، یا دیگه نمیشه که فقط خودت حرف بزنی تهش هم مشتری بگه حالا شماره تو دارم یا حالا شماره کارت فرستادی باشه تو دایرکت خرید میکنم ازت، یا تو فضای سنتی میگی میرم دور میزنم. نه، عضله سازی فروش اینجوری نیست، تمومش میکنه. توی اسپین تمرکز باید روی نیازهای مشتری باشه، روی محصولاتت نه، روی خدماتت نه، روی شرکتت. ما اینیم، ما اونیم، ما الیم، ما بلیم، اینا رو بذار کنار. توی اسپین فقط و فقط و فقط تمرکز روی مشتری جواب میده. فقط تمرکز کردن روی مشتریایی که میخوای بهشون محصولات و خدمات بفروشی. تمرکز روی چی کنی؟ تمرکز روی نیازهای پنهان و آشکار مشتری. نیازهای پنهانی که با سوال پرسیدن ازش میاریم بیرون و ازش میکشیم بیرون، یا بعضی وقتا هم خودت اینقدر دیگه تجربت رفته بالا، اینقدر دیگه شناخت پیدا کردی نسبت به مشتری و مخاطب و هدفت، نیازهای پنهان رو به راحتی میتونی بیاری بیرون. و نیازهای آشکار روی که خود مشتری به زبون میاره، آقا من اینو میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام. و بزرگترین اشتباه فروشنده ها چه توی فضای آنلاین پیجای اینستاگرامی، چه توی فضای سنتی فروشگاه، چه به صورت ویزیت و ویزیتوری و شرکت های پخش و غیره، اینه که راه حل یا همون محصول رو سریع داد میزنن، هنوز مشتری نیازش نیومده بیرون، هنوز مشکل مشتری رو نپرسیده پیش داوری میکنن، از قبل قضاوت میکنن که نیاز مشتریم اینه که این مشتری این محصول به دردش میخوره و معرفی میکنن و با سر توی دیوار بتونی میرن و مشتری هم اونجا دیگه تو رو به عنوان مشاور قبول نداره، به عنوان فروشنده. اون تأثیر اولیه یا فرست ایمپرشن خیلی ماندگاره، تو رو به دید فروشنده دید دیگه گاردو میبنده، حالا بیا و درستش کن. سخت میکنی کار خودتو. با فروش اسپین میتونی معتبرتر باشی و فروشت رو واقعا بالا ببری. فقط این چند تا کاری هم که میگم به عنوان نکات پایانی و جمع‌بندی داشته باش، و بهش توجه کن. خودتو همیشه طرف خریدار قرار بده، جای خریدار بذار که آقا من به عنوان یه خریدار از چه فروشنده‌ای، از چه پیجی، از چه فروشگاهی، از چه مغازه‌ای خرید می‌کردم. همونا خودت باش. به جا دومین مورد، به جایی که بخوای ترغیب کنی مشتری تو که بخواد بیاد ازت خرید کنه، سعی کن درکش کنی. ببین چه تفکری، چه دیدگاهی، چه ذهنیتی راجع به محصولات و خدماتت داره، راجع به پیج اینستا داره، راجع به فروشگاه داره، راجع به ویزیتور داره. ببین چه دیدگاهی داره، درکش کن. نمیخواد زور بزنی ترغیبش کنی، و وقتی درکش کردی میتونی راهکار بهش بدی. و تغییر تمر سومی، تغییر تمرکز به جای روی محصولات و روی خدماتمون، روی شرکتمون، ما الیم ما بلیم، نه، ببر تمرکز تو رو خریدار. بیشتر در رابطه با مشتریت صحبت کن، و اون موقع است که میبینی خودت چطوری فروشت انفجاری افزایش پیدا میکنه. همینه. یه جمله طلایی بخوام بهت بگم، آی صاحبین کسب و کار، عزیزای دل رسول، که با تمام وجودتون باور دارید که آموزش میتونه بهتون کمک کنه و ذهنیت و نگرش فوق‌العاده‌ای دارید، صد درود به شرف شما. لطفاً بدون که مشتری از کسی خرید میکنه که خودشو بشناسه، نیازهاشو بشناسه و دوست داشته باشه خودشو نیازهاشو بشناسه، نه کسی که فقط محصولات و خدمات خودشو میشناسه و فقط از محصولات و خدمات خودش صحبت میکنه. همین. و خود ارزیابی کنید. بچه، چیزی که من ندیدم فروشنده ها روش کار کنن، صاحبین کسب و کار روش کار کنن، آقا من اگر الان نتونستم به این فرد بفروشم، دلیلش چی بود؟ چرا نتونستم بفروشم؟ اگر چند بار رفتم پیش این مشتری، یا چند بار مشتری اومده تو مغازم دست خالی رفته بیرون توی فروشگاه، یا چندین نفر شماره کارت فرستادم ولی دیگه دایرکت منو چک نکردن، دیگه واریز نکردن، خود ارزیابی، دلیلش چیه؟ تغییر بده یه بار این روند لامصبو. همیشه نرو بچه ها، هر نمیدونم خدا بگم چیکار کنه، سخنرانای انگیزشی رو، هر نه تو رو به یک بله بزرگ نزدیک میکنه، هر نه تو رو به یک نه بعدی نزدیک میکنه. تو باید 100 تا نه بشنوی تا جواب بله بگیری. عزیز من، تو 30 تا نشنیدی افسردگی میگیری، دپرشن میگیری، اصلا اختلال پیدا میکنی اگر 30 تا نشنیدی. هر نهی که شنیدی، دو بار نشنیدی، بازخورد بگیر، روند تو بررسی کن، ببین کجای کار مشکل داشت که نگفتن بهت، نه دوباره هی بری داغ بخوری به دیوار برگردی. خود ارزیابی واقعا میتونه مهم باشه. و دو تا قانون کلی، دو تا شاه کلید برای موفقیت توی زندگی و کسب و کار بگم، اینو خیلی دوست دارم، اصلا میخوام راجع به این موضوع پادکست تولید کنم و توی کانال مافینس بذارمش، توی حالا کست باکس و رسانه هایی که داریم، خیلی جذابه. حالا خیلی کلیه، ولی الان من فقط تیترشو بگم بهتون. اگه میخواید موفق شید، کارهایی که افراد موفق انجام میدن رو انجام بدید. تو کسب و کارت اگه میخوای موفق شی، کارهایی که برندهای موفق انجام میدن رو انجام بده. ببین کدوم برند، کدوم کسب و کار، فرقی هم نمیکنه صنفش با خودت یکی باشه یا نه، کدوم پیج، فرقی هم نمیکنه زمینه شبیه خودت باشه یا نه، ببین چی کار میکنه. اگر کارهایی که افراد موفق انجام میدن انجام بدی، کاری که کسب و کار موفق انجام میدن انجام بدی، تو هم موفق میشی. ناپلئون هیل کشت خودش رو، زیر و رو کرد زندگی همه آدمای موفق آمریکا رو، تهش رسید به همین نتیجه. دومیشم گفتم، دو تا قانون دیگه، آدمای شکست خورده ببین میگن چه کارهایی رو انجام ندید، یا خودت از بیرون ببین اون کسی که شکست خورد چه کاری رو انجام داد، اون کاره رو انجام نده. کسب و کارهایی که جمع شدن، پیجایی که دیگه کار نمیکنن، شرکتایی که تعطیل شدن، تعدیل کردن، فروشگاهایی که تعطیل کردن، تعدیل نیرو کردن. ببین چه کارهایی رو انجام میدادن، چه جوری مشتری پیدا میکردن، چه جوری با مشتری رفتار میکردن، چه جوری با نیروشون رفتار میکردن، کیا تبلیغشون میکردن، چه جوری تبلیغ میکردن، کجاها تبلیغ میکردن. اینا رو دقیق بررسی کن و اون کارا رو انجام نده. همین، حالا میگم اینو بعد یه بار مثلا بیام خودم داستان زندگی خودم رو این بگم که چقدر من این دوتا رو استفاده کردم و کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل رو هم بخونید، خیلی خوبه. تو هر گامم دارم یه کتاب بهتون معرفی میکنم، بخونید و لذتش رو ببرید. خیلی قدیمیه ولی عالیه، یعنی قانوناش قانونایی که تکون نخورده، تغییر نکرده. این بود گام چهارم بیزنس پلن یا برنامه اجرایی رشد کسب و کار. هدف من از این دوره و دلیل رایگان کردنش، گفتم که من میتونستم این دوره رو بفروشم به همون مبلغ 5 تومن و پول درآمدش رو تبلیغات کنم، اما یه توافقی کردم با مخاطبای خودم، گفتم آقا من این دوره رو رایگان میکنم براتون و شما بیایید منو تبلیغ کنید. برای اون دوستت که میدونی کمک میکنه بهش، حتی برای پیج خودت، مخاطبین خودت، وقتی ببینن به فکرشی، به فکرشونی، قطعاً حس بهتری نسبت بهت پیدا میکنن. پس بیا و معرفی کن این دوره رو که بتونن استفاده کنن، یا پیجمون رو معرفی کن، هر جوری خودت دوست داری. من برات اصلا مشخص نمی کنم و دوستم ندارم این کار رو کنم، دوست دارم یه کار دلی، هر جور خودت میدونی، استوری بذاری، پست بذاری، ویدیو بفرستی برامون، پیام بدی، هر جوری دوست داری، یا شیر کنی خودت، به دوستات بگی، هر جوری خودت دوست داری معرفی کن من و این دوره رو. و دمت هم گرم، مرسی که تا اینجا بودی. گام چهارم به اتمام رسید. تو گام پنجم کمپینای افزایش فروش رو بهت میگم و بعدش هم گام ششم و هفتم و هشتم. قول میدم هر گام با اطلاعاتی که بهت میدم کلی بهت کمک کنه و تو کسب و کارت امسال یه تغییر و تحول اساسی رقم بزنی. فعلا به دستان پرتوان پروردگار میسپارمت. خیلی دوستت دارم. یا حق و خدا نگهدارت.